سرچشمه رحمت و احسان و فیض الهی بودند. در اخلاق و رفتار متواضع، در گفتار صادق، در دیدار با مردم بسیار گشادرو بودند. ایشان همپای همه ارزش‌های اخلاقی و دینی خود در اوج بندگی و عبادت خداوند قرار داشتند، تا جایی که آثار سجده در پیشانی و بینی آن حضرت دیده می‌شد. همواره در ذکر و یاد خدا بود و از خوف خدا می‌گریست. زندگی امام باقر علیه السلام یک زندگی همبودی و جامع بود که هرگز پرداختن به یک برنامه او را از برنامه‌های دیگر باز نمی‌داشت.
ای لاله باغ آفرینش، آینه جان چراغ بینش، ای نام تو در کتاب هستی، دیباچه آفتاب هستی، گنجینه علم آسمانی، سر لوحه دفتر معانی، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت، ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان داد، جان بر تن مرده جهان داد، جان بر تن مرده جهان داد، علم است و کمال سروری یافت، تا جلوه به نور باقری یافت، ای باقر و شاکر ای محمد، روشن به تو دیدگان احمد، ای رهبر و رهنما و هادی، خوش پای به این جهان نهادی، میلاد تو خرمی به جان داد، جان بر تن مرده جهان داد، جان بر تن مرده جهان داد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی همسفر در وادی قرآن. در برنامه قبلی درباره نقش معاد باوری به پرهیز از نازیبایی های زندگی اشاره شد و گفتیم که انسانی منکر معاد و قیامت و حساب کتاب زشت و زیبا در زندگی نمی شناسد، هر آنچه را که بخواهد و هوس کند و به نفع خود بپندارد انجام می دهد. ولی انسانی باورمند به معاد و حساب و کتاب و عالم آخرت، از اون چی که مسیر او را آسان و ساده می کند بهره می گیرد و اون چی که بر سر راه حساب دهی او سختی ایجاد می کند و مانع می شود و با بیان دیگر گناه به حساب می آید اجتناب می کند. در این برنامه به نقش معاد در زندگی اجتماعی اشاره می کنم. یکی از مهمترین آثار ارزشمند معاد باوری در عرصه زندگی اجتماعی می توان به ضمانت اجرایی قوانین الهی و عمل به تکالیف اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و جلوگیری از ستم و تجاوز و به بیان دیگر برقراری عدالت اجتماعی و پرهیز از تعدی به حقوق، حیثیت، جان، مال و عرض و آبروی دیگران اشاره کرد. انسان‌ها در جامعه خدا باور و جامعه معاد باور به حقوق یک دیگر احترام می‌گذارند و ستم کردن و تعدی نسبت به یک دیگر پرهیز دارند. در جامعه مؤمن و باورمند به قیامت ایثار، احسان و دیگر فضیلت‌های اخلاقی زنده و فضای الهی و معنوی بر چنین جامعه حاکم می شود. در نتیجه مجموعه فعالیت‌های شخصی و جمعی افراد اون جامعه از انجام وظایف الهی در فرد آغاز می شود که منظور از انجام وظایف الهی همون ترک محرمات و انجام واجبات است، یعنی اون چرا که پروردگار عالم از اون نهی کرده است پرهیز می کند و از اون چی که بدون دستور داده است اون رو انجام می دهد. زیبایی تهذیب یک فرد به تهذیب و پاکسازی خانواده و زیبایی و پاکسازی و تهذیب خانواده به تهذیب جامعه می انجامد، جامعه که افراد آن از گناه پلیدی، ریا و تعدی و دیگر ویژگی های ناپسند و نازیبا دوری می کند. جامعه است زیبا، جامعه است مهذب و پاک و پاکیزه. در ساحت شناختی ذکر و یاد خداوند، ذکر و یاد معاد است. در برابر فراموشی معاد و پاک کردن آن از ساحت معرفتی و شناختی، این که انسان خدا را فراموش کند موجب این می شود که انسان در حقیقت خود را فراموش کند، چون یادآوری خدا در حقیقت یادآوری خود است و این که به نفع خود باید تلاش کند. و به تعبیر قرآن که می فرماید مبادا از کسانی باشید که خدا را فراموش کنید و او نیز شما را دچار خود فراموشی کند و اینان کسانی نیستند جز نافرمانان. بدین ترتیب نقش معاد باوری در زندگی اجتماعی چنان برجسته است که کمتر عاملی و یا هرگز عامل دیگری نمیتواند در جهت زیبا زندگی کردن یک جامعه به اندازه باور به معاد و روز حساب کتاب مؤثر باشد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جهان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برنامه در وادی نور رو بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع
حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیری دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و این بخش خبری را با گزارشی از همکارم آقای قریشی آغاز میکنیم. طالبان با برگزاری مراسم ویژه و مانور نظامی در میدان هوایی بگرام از 9 سنبال روز خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تجلیل کردند.
از سال روز خروج نیروهای خارجی امروز در ولایات مختلف از جمله در میدان هوایی بگرام در شمال کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. به مناسبت اولین سال روز آزادی افغانستان و خروج آخرین سرباز آمریکایی، مراسم باشکوه در میدان بگرام در ولایت کابل، لوگر، کاپیسا، هلمند، زابل، جوزجان، لغمان، فرا و سایر ولایات به اشتراک مقامات نظامی ملکی، علما و بزرگان و متنفذین برگزار شد. سال پار در 9 سنبله آخرین نیروی آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون گردیده و با خروج آخرین سرباز آمریکایی با حضور نیروهای خارجی در افغانستان که 20 سال حضور داشتند رسماً پایان داده شد. مقامات حکومت موقت طالبان این روز را پایان اشغال و روز استقلال و سربلندی و آزادی افغانستان خواندن، میگویند که در این سرزمین در برابر جهاد مقدس مردم افغانستان نیروهای خارجی شکست خورده، ناگزیر به فرار از افغانستان شده و به اشغال پایان داده شد. قاری فصیح الدین فطرت لوی درسیز قوای مسلح افغانستان میگوید
در طول تاریخ مردم افغانستان نشان دادند که این وطن قبرستان اشغالگرا هست و ان شاء الله العزیز برای اشغالگرا چنان درسی دادند که بار دیگر هیچ اشغالگری به سوی این وطن چشم نخواهد دوخت. با امید این که ما یک افغانستان آزاد مستقل داشته باشیم.
امروز به همین مناسبت محفل با حضور رئیس الوزراء و اعضای کابینه، مقامات و نیروهای امنیتی و نظامی حکومت موقت طالبان در میدان هوایی بگرام که روز بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و محل قدرت نمایی ناتو و آمریکا در آسیا دانسته می شد بزرگ داشت به عمل آمد. ابتدا نیروهای زمینی و هوایی و قطعات پیاده نیروهای اردو، پلیس و امنیتی ملی از مقابل لوژ رژه رفته و مراسم نظامی را به جا آورده و در حال که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان را امرایی میکرد و ای قطعات نظامی را معاینه نمود و ملا یعقوب پیروزی را برای سربازان حکومت موقت طالبان تبریک گفت. در این محفل ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان گفت زمانی که خارجی ها از افغانستان بیرون شدند همه چیز را با خود بردند و برای افغانستان محدودیت ها و تعذیرات را وضع کردند و این کشور را به ویرانه مبدل کرده و هزاران هزار انسان را شهید کردند و سبب مهاجرت مردم و فقر در کشور شدند. ملا حسن آخوند دروازه گفتگو و مذاکره را بر روی همه آمریکایی ها و همسایه ها باز گذاشت و گفت
خب تو کوشش که ولی لار بنده، ولی پر خلقو بندیزونه لگه، ولی خلقو طبقه پیشه، خود چه مشکل چیز ماسل ریز ماسل راس پا تفاهم حال ده. که تو کوشش که چه طولی لاری افغانستان پر اولس بنده بیا دا ناری وای نو خو ته کوشش کوي چې د دې ملک سره یو جزیره جوړه یې درته ورکل وای چې بیرته چې نه رابطه څوک ورسره کوي نه یو څوک یې د باندې وتلی شي نه یو څوک پرده که د یو چا سره تفاهم کولی شو ته په تورلیش کې بنجرونه چې داسې وتی اقتصاد یې ورپه شپر کې کړی دی بانکونه دي ورفلش کړي دي څوک نور چې دی چې کومک وکړي نو کوشش کوي ته کوشش کوي چې دا ملک درته وهغه تاریکۍ ته ته ورځی زه خو درته وایم په ډاګه او په صفا څوک کې چې موږ تفاهم ته تر هغه حده پورې موږ غواړو چې د هر چا سره خپل تفاهم وکړو مشکل ورسره حل کړو پر لارې مزل سره وکړو تر هغه حده پورې چې زموږ به اسلامي شرعي اصولو ته خطر نه وي په ازاده فضا کې موږ غواړو چې د هر چا سره تفاهم وکړو مزل ورسره وکړو منتها دا زموږ یو اسلامي ملک دی په دې کې تر هغه حده پورې چې اسلامي نظام ته صدمه نه وي شریعت مقدس ته تکلیف نه وي نو موږ به دې ته حاضر یو چې هر څوک که همسایه هېوادونه وي که د باندې هېوادونه وي که د نړۍ هېوادونه وي زموږ دا ورته مشوره ده چې تاسو دغه لارې چې اوس خلاصې دي دا مه بندوئ.
همچنان مولوی عبدالحق حماد یک تن از مقامات بلندپایه طالبان ضمن تبریک گفتن شکست آمریکایی‌ها و پیروزی نیروهای جهادی در برابر استعمار گفت افغانستان تا یک قرن سه استعمار بزرگ در این کشور را شکست داد و این روز علاوه از روز پیروزی آغاز روز امتحان ملت و حکومت می باشد.
افغانان او کولای شول چې په یو قرن کې د دریم ځل لپاره د نړۍ لوی ابرقدرت ته ماتې ورکړي او بیا استقلال او ازادي کسب کړي. دا ورځ که له یوې خوا د افتخاراتو د ویاړونو څخه ډکه ورځ ده، لیکن له بلې خوا له دې ورځې څخه د یو اسلامي او یو داسې نظام د یو داسې ماډل نظام د وړاندې کولو د امتحان پیل دی چې د نړۍ ټول مؤمن مسلمانان او ویښ مسلمانان بادر که با احساس مسلمانان د همدې نظام د کامیابۍ او د ښه ماډل وړاندې کولو لپاره سترګې په لار دي. زه فکر کوم چې شل کاله کومه مبارزه وشوله تر هغه لوی مسؤلیتونه اوس مجموع کې ټول افغانانو ته متوجه دي. نو زه له یوې خوا دغه ورځ د افتخارونو او د ویاړونو څخه ډکه بولم، له بلې خوا څخه د یو عمیق امتحان او د یو خطرناک امتحان پیل بولم.
مراسم با دعای سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان به پایان رسید. همچنان محفل در ولایت لوگر و سایر ولایات به مناسبت سال روز خروج نیروهای خارجی برگزار گردیده و در این محافل تأکید بر پاسداری و حفظ استقلال و آزادی کشور گردید. گفتنی است که پس از 20 سال مبارزه و ریختن خون هزاران انسان در 24 اسد تمام افغانستان به دست طالبان افتاده و در 9 سپتامبر 1400 آخرین عسکر آمریکایی از افغانستان بیرون شد و اکنون تمام افغانستان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. همه هیچ کشوری تا هنوز این حکومت را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سخنگوی طالبان با مناسبت سالروز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان با بی‌نتیجه خواندن سیاست فشار و تحریم ضد افغانستان گفت جهان باید سیاست معقولی را در برابر این کشور اتخاذ کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز با مناسبت نخستین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان خروج نیروهای خارجی را پیروزی بزرگ خواند و گفت افتخار می‌کنیم افغانستان در این روز از اشغال آمریکا آزاد شد و نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان رانده شدند. مجاهد گفت از فرصت‌های این پیروزی بزرگ باید برای تقویت و پیشرفت افغانستان استفاده کنیم. سخنگوی طالبان حکومت طالبان را نظام مشروع افغانستان خواند و از جامعه جهانی خواست ضمن استفاده از سیاست معقول در برابر افغانستان و اراده استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی از آمادگی گذرگاه مرزی دوقارون برای پذیرش زائران افغانستانی اربعین حسینی خبر داد. سید علی قاسمی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی گفت مرز دوقارون تنها گذرگاه مرزی برای ورود زائران افغانستانی اربعین به ایران است و یفسود همه امکانات برای پذیرایی از زائران افغانستانی اربعین حسینی از گذرگاه مرزی دوقارون فراهم شده، ولی ورود این افراد به ایران و آغاز سفر زیارتی اربعین منوط به انجام هماهنگی ها سوی طالبان و دولت عراق است. قاسمی اظهار کرد رایزنی های گسترده ای با عراق و طالبان شروع شده است تا فرایند صدور ویزا از طرف دولت عراق زودتر وارد مرحله عملیاتی شود. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران همچنین گفت برآوردهای اولیه حاکی از آن است که شمار اتباع افغانستانی متقاضی برای حضور در راهپیمایی اربعین در حدود 25,000 نفر باشد. گذرگاه مرزی دوقارون ایران در 18 کیلومتری شهر تایباد و 225 کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد. اقدام سازمان جهانی غذا در ارسال برنج‌های تاریخ مصرف گذشته و فاسد به افغانستان سبب انتقاد و سوژه رسانه‌های اجتماعی شده است. برخی رسانه‌ها نوشتند که سازمان جهانی غذا برنج‌هایی که تاریخ مصرف آن گذشته را به افغانستان ارسال کرده است که قابل خوردن نیست و ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وجود حشرات را روی برنج‌ها نشان می‌دهد. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افغانستان با انتقاد از این اقدام خواستار تلاش حکومت برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شدند. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار گزارش داده بود سازمان‌های امداد رسان به دلیل کمبود بودجه با کاهش قابل توجه مواد غذایی و اقلام اضطراری روبرو هستند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود میلیون ها افغان ماهای آینده با گرسنگی شدید مواجه شوند. بر اساس گزارش اداره سیگار دست کم 6 میلیون نفر با شرایط نزدیک به قحطی روبرو هستند. در کنار فقر، مشکلات اقتصادی و بیکاری که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، زلزله و سیلاب‌های ویرانگر اخیر نیز و بسیاری از مردمان کشور آسیب زده و بیشتر آنها نیاز به کمک فوری دارند. وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو دیدار و در خصوص تحولات بین‌المللی از جمله اوکراین رایزنی کردند. حسین امیر عبداللهیان پیش از عزیمت به روسیه درباره این سفر گفت هدف اصلی از این سفر تلاش برای حل بحران اوکراین بر اساس درخواست به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد پیگیری مناسبات دو جانبه و موضوع افغانستان نیز در دستور کار مذاکراتی سفر به مسکو قرار دارد. از زمان آغاز بحران اوکراین وزیر امور خارجه ایران تاکنون دو بار حامل پیام وزیر امور خارجه اوکراین به روسیه بوده است. حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه امروز در مسکو دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران امروز با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه وارد مسکو شد. معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا اظهار داشت اشتباه گورباچوف این بود که واشنگتن را نمی‌شناخت. پاول کرگ رابرتس معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگو با اسپوتنیک درباره درگذشت میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و بهترین عضو حزب کمونیست اظهار داشته. میخائیل گورباچوف خطر غیر ضروری آرماگدون هسته‌ای را دریافت اما نفهمید که ممکن است هر توافقی با آمریکا توسط دولت بعدی کاخ سفید فسخ شود. گورباچوف شامگاه سه‌شنبه در سن 91 سالگی در پی یک بیماری طولانی مدت درگذشت. رابرت سفسود اشتباه گورباچوف این بود که واشنگتن را نمی شناخت. یک رئیس جمهور آمریکا می تواند توافق‌های امضا شده توسط رئیس جمهوری سابق را فسخ کند، حتی اگر اسناد و مدارک امضا شده ای در کار باشد، حالان که در خصوص تعهد عدم گسترش ناتو هیچ سند امضا نشد و دولت فاسد کلینتون ادعا کرد که چنین توافقی هرگز صورت نگرفته است. دولت روسیه طی ماه‌های گذشته با هشدار درباره توسعه طلبی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا پیشنهادات ضمانت امنیتی را به آمریکا و ناتو ارائه داد، اما این پیشنهادات رد شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. We'll be right back.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمون به زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو گرفتی، گرفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، گرفتی سفرت خوش، برو 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 برو، با شکوه شب آشنایی قسم، با دل و دل برا دل ربایی قسم، با دل و دل برا داری به سودای تو، بدم گرم دنیای دل دادگان، که بیرون می روم از دنیای تو. برو دیگر به شام تو، ستاره سر نمی کشم، ستاره سر نمی کشم.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. اعتصاب دست جمعی اسرای فلسطینی، و تحولات عراق. اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه گذشته اعتصاب دست جمعی خود را در اعتراض به اقدامات ظالمانه مسئولان اسرائیلی در زندانها آغاز کردند. نخستین گام اعتصاب این بود که زندانیان از بازرسی امنیتی خودداری کنند. این بازرسی برای اسیران بسیار تحقیر کننده است و گونه ای که نیروهای امنیتی زندان وارد سلولهای زندانیان می شوند و آن را به طور کامل بازرسی و گاه اسیران را نیز برای بازرسی عریان می کنند. اگر اداره زندان در این مرحله و مطالبات زندانیان پاسخ ندهد، مرحله دوم آغاز خواهد شد و آن بازگرداندن وعده های غذایی زندان و اعتصاب غذاست که این مرحله نیز از روز چهارشنبه آغاز شد. در مرحله سوم، اسیران به طور هماهنگ در همه زندان های اسرائیلی اقدام به اعتصاب غذای نامحدود می کنند. اسیران فلسطینی چند سال پیش در اقدامی مشابه حدود 40 شبانه روز اعتصاب غذا کردند و نتیجه آن رسیدگی به بسیاری از وعده هایی بود که اداره زندان ها آنها را متقبل شده بود. همزمان با شروع اعتصاب غذای اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی، خانواده های اسیران مقابل دفتر صلیب سرخ جهانی در غزه تحصن کردند. داوود شهاب، رهبر ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در حاشیه تحصن خانواده‌های اسیران فلسطینی مقابل دفتر صلیب سرخ جهانی در غزه با خبرنگار ایران پرس گفت ملت فلسطین و همه گروه‌های فلسطینی در حمایت از نبرد اسیران فلسطینی در بند رژیم اسرائیل متحد هستند تا حقوق مشروع اسیران فلسطینی برآورده شود. حسین الشیخ، دبیر کمیته اجرایی جنبش آزادی بخش فلسطین، با انتشار بیانیه اعلام کرد انتظار می رود حمایت و همبستگی گسترده‌ای در سطح داخلی، رسمی و بین المللی از اسیران فلسطینی انجام شود. الشیخ گفت اسیران فلسطینی با سرکوب گسترده از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند و نهادهای بین المللی باید فوراً در حمایت از اسیران وارد عمل شوند. ظاهر جبارین، مسئول پرونده شهدا الان و مجروحان در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، نیز عموم مردم فلسطین را به خیزش سراسری و یکپارچه برای حمایت از اسیران فلسطینی فراخواند. جبارین با بیان اینکه حماس همچون دژی محکم از اسیران فلسطینی حمایت می‌کند تصریح کرد، دشمن صهیونیستی با رغم تلاش‌های مداوم برای از بین بردن دستاوردهای جنبش اسیران فلسطینی، هرگز نمی‌تواند عزم و اراده اسرا در داخل زندان‌ها را تضعیف کند. این مقام حماس تاکید کرد گروه های مقاومت پیگیر تحولات جاری در زندان های رژیم صهیونیستی هستند و از عزم و اراده کافی برای حمایت از حقوق مردم و در صدر آن اسیران فلسطینی برخوردارند. همکنون 4550 اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر میبرند که در میان آنها 131 اسیر زن و 175 کودک وجود دارد و بیش از 700 نفر از آنها به صورت بازداشت موقت در زندان هستند. چندی است که عراق درگیر مسائل و بحران‌های داخلی است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر 2021، اختلاف بر سر تشکیل دولت آغاز شد و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، از 73 نماینده این جریان خواست که استعفا کنند. کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراق نیز پس از استعفای نمایندگان جریان صدر، در نشستی با برخی احزاب عراقی بر سرعت بخشیدن به فرایند تشکیل دولت در عراق تأکید کرد که البته تحولات روزهای اخیر موانع دیگری برای تشکیل دولت به وجود آورده است. روز دوشنبه آیت الله سید کاظم حسینی حائری که به عنوان مرجع تقلید بسیاری از حامیان جریان صدر و شخص مقتدی صدر شناخته می شود، با اعلام کنارگیری خود از مرجعیت و دلیل بیماری و کهولت سن، به طور غیر مستقیم مقتدی صدر را خطاب قرار داد و از تفرقه افکنی میان مردم عراق به نام شهیدین صدر انتقاد کرد. پس از این بیانیه، مقتدی صدر با اعلام کنارگیری از سیاست، دور دیگری از تنش‌ها در عراق را موجب شد که حتی به درگیری‌های خونین در این کشور انجامید. حامیان جریان صدر در پی اعلام کنارگیری وی از دنیای سیاست و کاخ ریاست جمهوری، نخست وزیری و شورای عالی قضایی در بغداد یورش بردند که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. این تنش‌ها موجب واکنش‌های شدید داخلی و خارجی گردید و مخصوصاً بسیاری از شخصیت‌های داخلی عراق خواستار خیشتنداری مردم و احزاب سیاسی شدند. و دنبال این واکنش‌ها، رهبر جریان صدر عراق ضمن عذرخواهی از ملت این کشور بابت تحولات خونبار از طرفداران خود خواست در مدت یک ساعت از منطقه سبز بغداد عقب بنشینند. رهبر جریان صدر عراق گفت: در مقابل مردم سرفکنده هستم و از آنها عذرخواهی می‌کنم. انقلابی که خشونت و قتل در آن باشد، بد انقلابی است. صدر افزود: از این پس نمی‌گویم آنچه رخ داد انقلاب است، زیرا انقلاب نیست و قاتل و مقتول در آتش هستند و ریختن خون عراقی حرام است. تحلیل بشنوید از محترم قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
آقای مختلصت، در کنار این که به حال برخی مطالبات سیاسی رو در عراق پیگیری میکنه و بعضا هم باعث برخی تحرکات خیابانی توسط هواداران شده، اما این حدش به حال ایشون هم به حال بخشی از ساختار سیاسی عراق و بخشی از ساختار دینی و معنوی عراق هستش و با توجه به سابقه خاندان آقای مقتدی صدر، ایشون به نوعی خودش رو وامدار عراق میدونه و حضور در عرصه سیاسی و جایگاهی که داره به حال برخی از ملاحظات هم برای ایشون مطرح هستش. اقدامی که آقای صدر انجام داد نوعی میشه با برگرفته از بلوغ سیاسی ایشون و این که به حال ایشون به دنبال این هستش که به عنوان یک محور آشوب و ناآرامی در عراق شناخته نشه، خصوصا که ما شاهد بودیم بعد از کنارگیری آقای مقتدی صدر در عرصه سیاست چند تحول مهم در عراق بود. نکته مهمی هستش افتادن که سایر جریان های سیاسی در دو روز گذشته یک رویکرد مستمر و تلاش برای برقراری آرامش و امنیت باشه، یعنی جریان های عراقی به ویژه جریان هماهنگ ائتلاف شیعه مجموع رفتارهایی که انجام داشت، ایجاد مجموع رایزنی ها چه با مقتدی صدر چه جریان های سیاسی دیگه برای خسیدن یک فضای آرامش بوده، جایی که بخوان بر آتش ناآرامی ها بدن و این خودش یک نوع رویکرد مثبت و تاثیرگذار در تحولات عراق بوده. نکته دیگه که به حال آقای مقتدی صدر هم بهش اشاره داشتم بحث نوع عملکرد نیروهای امنیتی و هشت و شعبی بوده، با توجه که به هر حال برخی جریان‌های نفوذی در میان مردم عراق به دنبال مسلح کردن و ایجاد یک نوع تنش نظامی و مسلحانه بودن و عدم ورود نیروهای امنیتی در این مناظره و صرفا تاکید اونها بر برقراری امنیت و آرامش در کشور در کنار به موضوع بی‌طرفی که جریان مقاومت هشت و شعبی اتخاذ کردن، به حال زمین ساز این بود که بتونه یک فضای آرامشی در عراق برقرار بشه. نکته مهمی هستش که عراق این روزها داره خودش آماده میکنه برای میزبانی از میلیون ها زائر اربعین از سراسر جهان و این گردهمایی قطعا برای عراق و از نظر موقعیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داره اهمیت بسیار زیادی. میشه گفت مجموعه این تحولات آقای سعد رو به این نقطه رسون که در کنار سایر جریان های سیاسی عراق برای ثبات و امنیت و بازگشت آرامش به کشور قدم برده.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
رسانه آمریکایی CNN در گزارشی اعلام کرد که حزب الله لبنان اکنون و پس از گذشت 40 سال از تأسیس آن قدرتمندتر از هر زمان دیگری شده است. در این گزارش آمده است در طول این سالها حزب الله تلاش کرده است خود را از یک سازمان شبه نظامی و یک بازیگر جدی سیاسی و منطقه‌ای تبدیل کند و اکنون 40 سال بعد از تأسیس حزب الله از نظر نظامی قوی تر از همیشه است و در عین حال در سطح جهانی بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. دکتر حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا در این باره میگوید:
خب واقعیت همینه که موفقیت‌ها و الگوی عملکردی حزب الله در سال‌های اخیر به قدری موفق بوده که تقریباً بسیاری از ناظران، فعالان رسانه‌ای بر این موضوع تاکید داشتن، حتی به نوعی بازیگرانی که علیه حزب الله بودن و در این زمینه فعال بودن روی این عملکرد تاکید دارن. خب در بازشناسی این الگوهای موفق و عملکرد موفق ما میتونیم به مهمترین اونها اشاره کنیم که به نظر میسه اولین مسئلهی که در قدرت آفرینی حزب الله نقش داشته بحث ایمان و اعتقاد به ارزشهایی که حزب الله لبنان برای اون در تقابل با دشمنان خودش در نظر میگیره. رسیدن به آرمانهای ارزش محوری همچون آزادی قدس شریف، آزادی سرزمین‌های لبنانی از دست صهیونیست‌ها و همچنین تکلیف محوری در راستای اون اعتقاداتی که در این عرصه وجود داره، شاید بتونیم به عنوان مهمترین عامل موفقیت این حزب ما در نظر بگیریم. اون چیزی که این حزب رو به یک حزب موفق در عرصه داخلی و به منطقه‌ای تبدیل کرده، به نوعی تشکیلات منظم، همکاری‌های نهضتی با محور مقاومت و همچنین رهبری سید حسن نصرالله دبیر کل این حزب هستش که به نوعی این جریان رو به سمت یک روند درست در حوزه کارکرد جریانی پیش برده. مسئله دیگه‌ای که در این زمینه قابل ملاحظه هستش این هستش که نیروهای حزب الله همونطور که در عرصه ایمانی و اعتقادی کارکردهای مناسبی داشتن و در اون جهت اقدام کردن، در حوزه فنی و حوزه کارکردی خودشون اقدامات جدی انجام دادن و سعی کردن سطح خودشون رو در این حوزه هم افزایش بدن و بتونن عملکرد مقبول در حوزه ماموریتی خودشون انجام بدن. خب این موفقیت هایی که خدمت شما عرض کردم، چه در حوزه اعتقادی و چه در حوزه های کارکردی، موجب این شده که حزب الله ضمن برهم زدن بازدارندگی رژیم سنسی که در 70 سال اخیر برای خودش ایجاد کرده بود، سطحی از بازدارندگی رو برای لبنان و به تبع اون محور مقاومت در کل منطقه ایجاد کنه که منجر به عقب نشینی سنسی از بسیار از مواضع حوزه‌های سیاسی امنیتی خودشون بشه که ما امروز اونو شاهد هستیم. مبحث دیگه‌ای که ما میتونیم در این بحث ببینیم این هستش که علارغم حجم‌های سنگین محور عبری غربی عربی علیه حزب الله در عرصه داخلی و در عرصه منطقه، این حزب با توجه به نتایج انتخاباتی که چند ماه پیش در لبنان برگزار شد، این حزب بازم تونست با خود این حزب و متحدینش نتایج قابل قبولی رو کسب کنن و این نشون میده که علارغم این همه تهاجماتی که به این حزب در عرصه‌های سیاسی رسانه‌ای میشه، این حزب همچنان مقبولیت قابل توجهی رو میان مردم داره.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان فریب، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر کائن اعظم.
درود بر تو
جناب کائن. آمدم که از خودتان بخواهم تا برای برکت در زندگی ما دعا کنید.
برکت را خدای معبد می دهد نه من. آیا براستی می خواهی که خدای معبد و تو و زندگیت برکت دهد؟
البته که می خواهم.
لحظه ای درم کن زن.
باشد.
ای خدای معبد. مجد باد بر تو که خدای معبد برکت را به زندگیت خواهد بخشید.
راست می گویید؟ خب کاهین ازم، من برای سپاسگزاری از این لطف خدای معبد چه باید بکنم؟
البته این که من گفتم خدای معبد به زندگیت برکت می بخشد در قبال خواسته ایست که خدای معبد دارد. یعنی تو اول باید خدای معبد را از خودت راضی کنی.
خب شما درست می گوید، اما چگونه این کار را انجام بدهم کائن عزیزم؟
گوش کن، این کار میسر نمی شود مگر این که تو عزیزترین بخش وجودت را قربانی خدای معبد کنی.
گوش کن
اگر این کار را نکنی مورد خشم و غضب خدای معبد قرار خواهی گرفت.
کائن عزیزم، شما گفتید باید قربانی کنم؟
عزیزترین بخش از وجودت را یا عزیزترین کس خود را باید قربانی کنی؟
اما
نکند میخوایی از دستور خدای معبد سرپیچی کنی؟
چه بگویم؟
گوش کن زن، من میدانم که تو دختر کوچکی داری که او را بسیار دوست میداری، درست میگویم؟
آره بله.
او را برای قربانی کردن به معبد بیاور. ضمناً تمام زیورآلات دخترت را هم برای هدیه به معبد بیاور، فراموش نکن. حال میتوانی برویم؟
باشد باشد.
باور خرافی و اعتقاد به خدایان دست ساخته بشر حتی امروزه هم گرفتاران و اسیران دارد. اما این مسئله در گذشته شیوع بیشتری داشته است. زن بیچاره که به خدای معبد ایمان کامل داشت و از طرف با تهدید کاهن اعظم هم مواجه شده بود، راه چاره نمی دید جز این که دخترک خردسال خود را که او را بسیار دوست می داشت برای قربانی کردن آماده کند. قربانی کردن آدم‌های بیگناه پای بت‌های دست ساخته در گذشته چیز عجیب نبود و اتفاق می‌افتاد.
مادر جان چی شده است؟ چرا گریه میکنید؟ تو چرا گریه میکنی خواهر گلم؟
فرزندم، خدای معبد میخواهد که خواهر تو فدای او شود.
خدای معبد یا آن کاهن شکم گنده معبد؟
فرزندم، کاهن اعظم که از خودش حرفی نمیزند.
نه، من اجازه نمیدم که اتفاق بیفتد. این یک سوء استفاده از طرف کاهنان معبد است. پس مجسمه های سنگی و چوبی چه کاری ساخته است مادر جان؟ اصلا تا حالا چه کاری برای من کردن؟
زبان در کام بگیر فرزند. میخواهی مورد خشم و غضب خدایان معبد قرار بگیری؟ برویم دخترم، برویم.
مادر جان کار کاهن اعظم جز نیرنگ و فریب چیزی نیست. ندیده اید که روز به روز فر بهتر می شوند؟
از تو تعجب می کنم فرزندم. پدرت اعتقاد کامل به خدایان معبد داشت، من نیز ایمان کامل دارم، اما از تو تعجب می کنم.
مادر جان، چرا باید دار و ندار من را پای سنگ و چوب بریزیم که کاهنان بخورن؟
این کار سبب برکت در زندگی ما خواهد شد فرزندم. برویم دخترم، دخترک نازم.
مادر جان،
پلاه مادرت برایت بمیرد.
کجا میرهی مادر؟
برویم، دستت را بده به من. برویم.
جوان هر چه کرد تا به مادرش بقبولاند که از قربانی کردن خواهر خردسال او چشم پوشی کند، سوده نداشت. مادر با چشم گریان به طرف معبد راه افتاد. جوان با خود فکر کرد که چی میتواند بکند؟ ناگهان به یاد پیرمرد دانای افتاد که میدانست میانه با طرز فکر کاهنان ندارد. با شتاب خود را به او رساند.
تمام راه را دویدم ای حکیم، به داد من برسید ای حکیم دانا.
چه شده است جوان؟ چرا سر آسیمه و مستریبی؟
مادرم، ای حکیم، مادرم.
برای مادرت اتفاق افتاده است؟
مادرم میخواهد خواهر خردسالم را به پای خدای معبد قربانی کند ای حکیم.
قربانی؟ چرا؟
چه میدانم؟ میگوید کاهن اعظم گفته باید این کار را بکند تا خدای معبد از او راضی شود، و اگر این کار را نکند خدای معبد برکت و جاودانگی و زندگیش نمیبخشد.
وای وای بر این جماعت ساده دل، من نمیدانم چرا چنین سخنان یاوه ای را میپذیرند، مگر عقل در سرشان نیست؟
ای حکیم دانا، اگر شما کاری نکنید من خود میروم و این کاهن اعظم را خواهم کشت.
فرزندم به من بگو که کاهن اعظم دقیقا به مادرت چی گفته است؟
خب دقیقا، خب اونطور که من از مادرم شنیدم، مادرم میگفت که کاهن گفته که باید عزیزترین کس خود را به پای خدای معبد قربانی کند. خب. و مادرم همچون خواهر خورسالم را خیلی دوست دارد میخواهد او را قربانی کند، اما خواهر من بیگناه است.
بسیار خوب، بسیار خوب جوان، معطل نکن، برویم تا دیر نشده است. برویم
برویم.
جوان و پیرمرد دانا با شتاب خودشان را به معبد رساندند. از انبوه جمعیت پیدا بود که قرار است مراسم انجام شود.
دخترم عزیزم، مرا ببخش. فرزندم مرا ببخش.
مطمئن باش که خدای معبد تو را تحسین خواهد کرد و به زندگی تو برکت خواهد بخشید. دست نگه داری، دست نگه داری. چه شده است؟ دست نگه داری. کیستی و چه میخواهی؟
ای کاهن اعظم، از خودتان سؤالی دارم.
تو هستی؟ تو که با خدایان ما باور نداری، اصلا تو در اینجا در این معبد چه میکنی؟
گفتم که سؤال دارم.
فوراً اینجا را ترک کن پیرمرد.
مردم، هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به او اعتماد داشته ایم فریب من داده است.
چه میگویی؟
چه میگوید؟
منظورش چیست؟
چه میگویدی؟
این یاوه ها چیست که میگویی؟ فوراً از اینجا برو و مزاحم مراسم نشو. برو.
آره مزاحم نشو.
ای مردم گوش کنید، در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است، و تنها یک گناه وجود دارد و آن جهل است. چرا باید کورکورانه همه چیزتان را به باد نابودی می سپارید؟ چرا همه چیزتان را پای سنگ و چوب می ریزید که هیچ نفع و ضرری به خودتان نرسانده و نمی رسانه؟
خاموش باش یاوه، نگو.
تو ای مادر دل سوخته،
یاوه می گوید
به من بگو که کاهن به تو چه گفته است؟
به من گفته که باید عزیزترین کس خود را قربانی خدای معبد کنم تا به زندگی من برکت داده شود.
درست گفتم و هنوز هم میگویم باید این کار را بکند. برو بیرون ای حکیم.
این درست است، اما ای زن بیچاره، این دختر خردسال عزیزترین کسی تو نیست. عزیزترین کسی تو این کاهن اعظم است. مگر تو با اتکا به حرفای او برای قربانی کردن نیامده ای؟
آره.
این اوست که سخنانش در تو اثر دارد. پس اگر دختر بیگناهت را قربانی کنی، چون دروغ گفته ای، نه تنها خدای معبد به زندگیت برکت نمی بخشد، بلکه مورد خشم و غضب هم قرار خواهی گرفت.
آره خوشماست. این کاهن اعظم است که عزیزترین کس من است. من باید او را قربانی کنم.
این یاوه ها چیست؟ این یاوه ها چیست که میگویید؟
آره ای کاهن، شما عزیزتری کسی من هستید که من حاضرم به دستور شما دخترم را بکشم. پس من شما را باید قربانی کنم.
نمیشود.
آره این ندارم جز این که شما را باید قربانی کنم. آره
نمیشود. من کار ندارم.
در طول تاریخ خیلی ها با استفاده از جهل مردم آنها را با سنگ و چوب یا چیزهای شبیه به آن فریفتند و بر گرده مردم سوار شدند. جهل مردم اسلحه برنده‌ای است که علیه خود مردم استفاده می شود.